بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که از آقای حاج دکتر نورعلی تابنده فرمودن. قمار و مسکرات. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا قمار که بر اندازه خانواده ها و عادت دهنده به بیکاری و پریشان کننده فکر و دشمن کننده دوستان است، از منکرات است و عاقل نباید پیرامون آن بگردد. هاکذا مسکرات که عقل را از امتیاز انسان است از حیوانات دیگر و منشأ صفات و کردار نیک است زائل می کند و تریاک و جرس و بنگ هم از مسکرات محسوب می شود. در توضیح که فرمودن می فرمان بحثیست از کتاب پند ساله، فرمایشات و دستورات حضرت آقای صالح علی شاه قدس الله. در واقع هرچه در این رساله نوشته شده ترجمه، شرح و توضیح آیات قرآن است و دستور عملهایی که پیامبر داده اند و همیشه قابل اجراست. در بخش قبل گفته شد که نواهی شامل مکروهات می شود و هم محرمات. مثلا خداوند می فرماید ولا یمش فی الارض مرح، یعنی با کبر و غرور روی زمین راه نرو. و یا لا ترفع و اصواتک، صدایتان را بلند نکن. اینها نهی شده ولی جزء محرمات نیست. ولی تقرب الزنا یا لا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، اینها هم فعل نهی است ولی از محرمات نیست. مکروهات را در مبحث مستحبات هم آوردن به این معنی که هر امری مکروه باشد ترک آن مستحب است. در اینجا که نواهی فرمودن و بحث گناه صغیره و کبیره را بعد از آن مطرح ساختند، منظور این قبیل گناهان است، یعنی نواهی است که مجازات دارد. دو مثال هم آورده اند، یکی قمار و دیگری مسکرات. قمار و مسکرات در قرآن در چند آیه و غالبا پشت سر هم ذکر شده. اول خمر، مسکرات آمده، بعد قمار. ولی در اینجا قمار را اول آوردند ایشان. بنابراین این آیات هم در مورد قمار استفاده می شود، هم در مورد مسکرات. این نواهی برای آماده کردن دل است که عبادت را بهتر بتواند انجام بده. دلش خاشعل باشد، زندگیش را در طهارت و پاکی انجام بدهد تا بتواند عادتش هم عبادت باشد. در قرآن در مورد مسکرات و قمار می فرماید یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمها اکبر من نفعهما. از تو می پرسند از خمر و یا مسکر و میسر یا قمار، بگو اینها گناه بزرگی است ولی منافعی هم برای مردم دارد. اما به اسمهما اکبر من نفعهما، اما گناهی که دارد خیلی بزرگتر از نفعش است. در جای دیگر می فرمایند انما الخمر و المیسر و الانصاب ولازلام رجسون من عمل شیطان ف فجتنبوه لعلکم تفلحون. خمر و میسر پلیدیست از جانب شیطان، از آنها اجتناب کنید، شاید خدا بخواهد نجات پیدا کنید. البته لعلکم در قرآن در بعضی جاها به معنای یقین هم استعمال شده، یعنی حتما، اما در اینجا به معنی شاید است، یعنی فقط کسی که از خمر و میسر اجتناب کند به این واسطه نجات پیدا نمی کند، بلکه شرایط دیگری هم دارد. اما اگر این شرط نباشد به هیچ وجه نجات پیدا نمی کند. به اصطلاح اجتناب از خمر و میسر شرطی است که برای نجات است ولی کافی نیست. البته عبارت رجس من عمل شیطان خیلی صریح و روشن است. در مورد مسکرات هم که بحث خواهیم کرد، نهی از آن در چند مرحله است. ضمناً کلمه قمار عربی است و در عربی به آن قمار هم میگویند، ولی به نظر من وقتی لغتی وارد زبان دیگری شد، لباس آن زبان را به خودش میپوشد. بنابراین اگر هم بگوییم قمار، غلط نیست. البته بعضی ها مقیدن که به لفظ صحیح بگویند. درست است که در عربی قمار است، ولی قمار گفتن هم در زبان فارسی مانعی ندارد. لغت برای این است که شنونده متوجه معنای آن بشه. در اینجا فرموده اند که قمار به اندازه براندازنده خانواده هاست. این مسئله محتاج به استدلال نیست. اگر نگاه کنید، قمار هم مثل مسکر یک کششی دارد. این است که قمار و مسکر به نظر ما مواد مخدر هم که جزء مسکرات است، اینها خاصیتی دارد که زیاد طلبی می کند. بدین معنی که کسی که مسکر می خورد یا مواد مخدر استفاده می کند، اول ممکن است با یک مقدار خیلی کم آن حالتی را که متوقع است برایش پیش بیاید، اما کم کم عادت می کند و دیگر آن مقدار هم اثر نمی کند و بدنش به آن احتیاج پیدا می کند. قبلا بدن احتیاج نداشت، یک چیز اضافه بود، ولی حالا احتیاج پیدا می کند، اعتیاد پیدا می کند. مثل اینکه به هوا نیازمند است، به آن احتیاج پیدا می کند. همینطور زیاد می شود. قمار هم همینطور است. اول کم است، ولی کم کم زیاد می شود، به طوری که تمام حواس شخص را به خودش معطوف می کند، چه مرد و چه زن. از وظایف خانوادگیشان باز می دارد. این است که مرقوم فرمودن براندازنده خانواده هاست و عادت دهنده به بیکاری. کسی که قمار می کند، یعنی به این وسیله متوسل می شود، چون متوقع است که از راه آسانی جلب منفعت کند، عادت می کند به بیکاری. و حالان که لیست الانسان الا ما سعا، برای انسان بهره ای نیست جز آنچه در مورد آن کوشش کرده است. ولی قمار اینطور نیست، عادت می دهد به بیکاری. قمار پریشان کننده فکر است. فکر را از مسائل واجب متوجه مسائل دیگری می کند. دیده شده در هنگام بازی اگر به قمار باز بالاترین خبر و بالاترین گرفتاری را اطلاع بدهند، در او هیچ اثری نمی‌کند. اصلا فکرش متوجه چیزی جز قمار نیست. آن نیروی عاقله را که ممیزه انسان است از او دور می‌کند. می‌فرمایند قمار دشمن کننده دوستان است. غالبا در این قبیل بازی‌ها اگر مختصری برد و باخت هم باشد، دوستان قدیم را دشمن می کند. چه آن کسی که بازنده است، چه آن کسی که برنده است. هر دو در آخر لذتی نمی برند. ولی اینها هر دو با هم با نظر عناد نگاه می کند. البته اینها تفسیر قل فیه ما اسم کبیر یا رجس من عمل شیطان است. ولی همچنین می‌فرماید و منافع اون لناس، منافعی هم دارد. حتی بعضی می‌گویند چون منافع به صورت جمع آورده شده و اسم به صورت مفرد، بنابراین منفعتش زیادتر است. نه، چون به دنبالش می‌فرماید و اسمها کبیرون من نفع ما، گناه آنها بالاتر از نفعشان. نفع قمار قاعدتاً برای آن کسی است که برنده می شود، یا ممکن است احیاناً نیازش به این طریق برآورده شود. این منافع خیلی کمی است که اسم آن بیشتر است، چنانچه ضرر به اقتصاد جامعه هم می زند. در این که قمار چه وقت حرام شده بحث است، چون قمار در اعراب شاید در همه تاریخ بشر به صورت‌های مختلف مثل اینکه قرعه کشی تیر بکشند بوده است. اما حکم به حرمت قمار با کدام آیه بود؟ در اینجا دو نظر راجع به قمار و مسکر هر دو هست. در مکه آیاتی نازل شد، فرمود حرم ربا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغی بغیر الحق و ان یشرکوا بالله. خداوند بر شما حرام کرده است ستمکاری، شرک را. این آیه را همه مؤمنین در مکه شنیده بودند، ولی بعد در مدینه همون اوائل این آیه نازل شد. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمها اکبر من نفعهما. وقتی این آیه نازل شد، آنهایی که ایمانشان محکم بود، آیه قبل در ذهنشان راسخ شده بود که اسم را خداوند حرام کرده، دانستند که این دو هم برای آنها حرام است. این تحریم هم برای قمار بود، هم برای مسکر. بعضی ها هم میگویند تحریم صریحش همان وقت بود که این آیه نازل شد که انما الخمر والمیسر. فرق نمی کند، این یک بحث تاریخی است. به هر جهت به طور مسلم متفق القول علماست که اینها حرام هست. حالا قمار چیست؟ بازی هایی که بدون هیچ کوششی کسی چیزی ببرد یا چیزی ببازد، اسمش قمار است. در اخبار آمده که از ائمه علیه السلام راجع به این که چه چیزهای قمار است پرسیدند. در قرآن الازنام به عنوان انواع وسائل قمار در زمان جاهلیت ذکر شده، ولی وقت مسلمین ایران و کشورهای دیگری را گرفتن، بازیهای دیگری هم بود که فکر کردن اینها هم قمار است. به هر حال این یک مسئله فقهی است. آنچه مسلم است اینه که قمار حرام است. در مورد مسکرات هم همینطور. که از آیه دیگر نشان می‌دهد تدریجاً تحریم شده. در مورد آیات مختلفی که در این باره نازل شده اختلاف بین مفسرین است که کدام یک در تحریم قاطع تر است. اول این آیه نازل شده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولوا، نزدیک نماز نشوید در حالی که مست هستید تا بفهمید چه میگویید. حالا کدام یک از این آیات بود که صریحا مسکرات را منع کرد؟ فرق نمی کند. میگویند این آیه نسخ شد، ولی این آیه نسخ نشد بلکه توسعه پیدا کرد. اگر هم اولش را بگوییم یعنی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، چون تحریم کلی آن آمد بنابراین مصداق پیدا نمی کند، ولی عبارت دنبالش حتی تعلمو ما تقولون تا بفهمید چه میگویید آن که نسخ نشده. آن حکمتی دارد که باید بدانید در نماز چه میگویید. در اصول فقه اصطلاحی است به نام قیاس، منصوص العله، به این معنی که وقتی علت حکمی را در نصوص شرعی ذکر بکنند اگر هم آن حکم برداشته بشود آن علت فلسفه اش برداشته نمی شود. در سایر جاها مصداق پیدا می کند. پس وقتی می فرماید حتی تعلمو ما تقولون تا بدانید چه می گویید، پس الان هم کسی چه مست باشد و چه نباشد باید بداند در نماز چه می گوید. اما بداند یعنی چه؟ آیا همین که بداند که دارد چه می خواند کافی است؟ یکی احتیاط کمتری می کند و می گوید همین قدر کافی است. ولی اگر دقت کنید شاید منظور این باشد که بفهمید با خدا چه حرفی می زنید، از خدا چه می خواهید، یعنی معنی نماز را بدانید. این از که الان در رساله ها غالباً معنی نماز را هم می نویسند. علل قاعده بهتر این است که ما معنای نماز را دقیقاً بدانیم. تا وقتی نماز می خوانیم خود به خود آن معنا به ذهن ما بیاید، ولو عربی باشد. مسئله دیگری که در اینجا پیش می آید لغت خمر است. وقتی این آیه نازل شد خمر به معنای شراب خرما و شراب کشمش، شاید شرابهای دیگر بود که در آن زمان متداول بود. بنابراین آیا می شود گفت پس از این همه مشروباتی که فعلا در دنیا درست می شود اینها حرام نیست؟ به همین دست بعضی از فقهای اهل سنت فقا یعنی آب جو را جایز می دانند و چه بسا این هم در کتاب ها می نویسند که فلان شخص حتی بعضی خلفا فقا می نوشیدند و مست می شدند. روی این فتوا بود و الا غیر از بعضی از خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس خلیفه جرأت نمی کرد که صریحا مقابل مردم مسکرات بخورد، چون می گفتن فقه حلال است. فردوسی هم وقتی آن جایزه را به فقهای حمام داد میخواست بگوید که من هم فقه را حلال میدانم، چون تهمت شیعه به او زده بودند و میگفتند شیعه است. اگر این طور باشد فقط همان شراب ها حرام است. اما یک قاعده کلی در فقه هست که که در علم حقوق امروز نیز وجود دارد، که معنی مفهوم و معنای امری را قانون مورد نظر دارد. اگر مصداقش بعداً ایجاد شد، به آن مصداق هم صدق می کند. مصداق در مقابل مفهوم است. مثلا وقتی بگویند میوه تابستانی، این یک مفهوم است. ولی وقتی میگویند یک انگور را نشان بدهید، میگویند این میوه تابستانی است. این انگور مصداق آن مفهوم است. حالا مفهوم خمر را اگر به مصداق آن وقتش توجه کنی، فقط این چند چیز است که ذکر شد. ولی حقوقدان ها همچنین فقها ها میگویند این مفهوم توسعه پیدا میکند، کما اینکه مثلا سرقت را در علم حقوق و همینطور در فقه تعریف میکنند به روبودن مال غیر به نحو عنوان، یعنی با عدوان و ستم یا در خفا مال غیر را برو باید. اما در مورد اموری مثل برق که اختراع شده است و همه خانواده ها کنتور دارند و مصرفی که نشان می دهد باید آبونمان بپردازند، گاه دیده شده که کسی زیر کنتور همسایش سیم می گذارد و برق او را می برد و کنتور همسایه این افزایش را نشان می دهد، حالان که ظاهرن نه مالی را به نحوه عنوان رو بوده و نه اصلا این شخص خبر دارد. ولی می گویند آن مفهومی که برای سرقت گفته اند در اینجا هم مصداق پیدا می کند. یعنی همون مجازات سرقت برای این سرقت برق هم برقرار می کند. در سهام شرکت ها سهامی هست بینام. این سهم را اگر سرقت کنند گفته شده چون یک ورقه کاغذ است اهمیت ندارد. ولی این را سرقت میگویند برای اینکه این سهام ارزش معنوی دارد. به همین نحو ولو اینکه در آیات قرآن خمر گفته شده یسالونک عن الخمر والمیسر، ولی این توسعه پیدا میکند به تمام مواردی که مسکر باشد و سکر بیاورد. پس آن حرمت به هر چیزی که مست کند مصداق پیدا میکند. این است که تمام مشروبات الکلی از نظر شرع و از نظر شیعه حرام است. به همین دلیل اولی اینکه آیات آمده مصداق امر فقط همون دوتا بود، بعد این همه موارد پیدا شد. اگر ایراد بگیرن که آخر به چه دلیل حرامد، حالان که خود قرآن می توانست همه را ذکر کند ولی چرا فقط خمر را گفته، باید گفت به دلیل اینکه خود خداوند در آیات دیگری یا در همین آیه حکمت حرمت خمر و میسر را فرموده که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر. این دو دل را چرکین می کند و عداوت می آورد. ما می بینیم که این صفت در تمام مشروبات الکلی وجود دارد. بنابراین میگوییم تمام مشروبات الکلی حرام است. در اینجا جهت تحریم آن کاملا روشن است. به همین حساب در قرون اخیر وقتی مواد مخدر پیدا شد، چون مواد مخدر هم همان حالت سکر را می آورد، حضرت آقای سلطان علی شاه به عنوان مجتهد در تفسیر بیان السعاده در شرح آیه یسالونک عن الخمر ویسر صریحا آن را تحریم کردند. و مرحوم آقای نورعلی شاه هم بعدن کتابی در این زمینه نوشتند به نام کتاب ذوالفقار و با ذکر دلایل بسیار علیه آن حمله کردند. پس حرمت خمر در مورد مواد مخدر هم صدق می کند، یعنی آنها هم حرام است. البته در قدیم فقط تریاک و چرس و بنگ و اینها رایج بود، ولی اکنون مواد مخدر خطرناکتری کشف شده که این حرمت شامل آنها هم می شود. تمام بزرگان ما، آقای سلطان علی شاه، آقای نور علی شاه، آقای صالح علی شاه، آقای رضا علی شاه و آقای محبوب علی شاه، اینها در وصیت نامه هایشان به این امر تصریح کرده و به استناد این فرزندان و بستگانشان را بر حذر داشته از اینکه دور و بر این مواد بگرد. این هم بنا به مصلحت و هم استنباط از حکم شرعی، چون مفصله باقیش باشه مستند.